بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب، رسیدیم به درس 25 و آخرین درس این کتاب که اختصاص داره به بحث جدل. جدل در لغت به معنای لجاجت ورزیدن و بگو مگو کردن که غالبا گفتن با کید و نیرنگ همراه هست و ممکنم هست یه جاهایی از حالت عدل و انصاف هم خارج بشه و در آموزه‌های اخلاقی هم به شدت از جدل نهی شده. لکن اون جدلی که در واقع در روایات ما ازش نکوهش شده، مذمت شده، نهی شده و در کتاب‌های اخلاقی مطرح است، جدل به معنای بگو مگوهای بی حاصله که در واقع برای اثبات انانیت، یعنی طرف میخواد خودش رو اثبات بکنه و حق رو نادیده میگیره. خب، لکن در اینجا بحث ما جدل غیر از اون جدل مطرح در کتاب‌های اخلاقی است. مراد از جدل در علم منطق به اون صناعتی میگن که با استفاده از عرض کنم که مقدمات مسلم و مطالبی که اون طرف مقابل ما قبول داره، مسلم در نزد او پذیرفته هست و با استفاده از مشهورات ما در صدد اثبات مطلبی یا رد یک مطلبی باشیم. به این صناعت میگن صناعت جدل. پس صناعت جدل منظور اون استدلالی است که در واقع، یا استدلال جدلی استدلالی است که ما در اون استدلال از مقدماتی که مسلم است در نزد مخاطب ما و یا از مقدماتی که مشهور است استفاده می‌کنیم برای اینکه یک مطلبی را اثبات کنیم و یا یک مطلبی را رد بکنیم. به این میگن عرض کنم که جدل. به تعبیر دیگر، ما قبلا که تقسیم انواع استدلال رو به صناعات خمس، یعنی به برهان و جدل و خطابه و شعر و مقاله درس میکردیم، اونجا گفتیم که استدلالی که ما میاریم یا مفید تصدیقی نیست که میشه شعر، یا مفید تصدیق هست و اگر مفید تصدیق باشد یا مفید تصدیق غیر جازمانه است که میشود خطابه، یا مفید تصدیق جازمانه است و اگر مفید تصدیق جازمانه بود، اینجا باز خودش دو قسمه و عرض کنم که یا مطابقت با حق بودن در نتیجه آن اعتبار نشده یا اعتبار شده. این که میگیم اعتبار نشده یعنی ما لحاظ نمی کنیم، ما توجهی به این مطلب نداریم، نه اینکه مطابق با حق نیست. بلکه هدف ما فعلا این نیست. هدف ما اینه که طرف مقابل را ساکتش کنیم. حالا نتیجه که میگیریم آیا واقعا حقم هست یا نه، ما فعلا با اون کاری نداریم. پس اون استدلالی که مفید تصدیق جازمان هست یا اینجوریست که مطابق با حق بودن در نتیجه آن اعتبار نشده است که به میگن جدل، یا اعتبار شده و اگر اعتبار شده باشد یا مطابق هست واقعا یا نیست، اگر مطابق بود میشه برهان، نبود میشه مغالطه. خب پس بنابراین جدل میشه اون استدلالی که مفید تصدیق جازمانه است و در آن مطابقت استدلال و نتیجه آن با واقع الزامی نباشد، بلکه صرفا ما این استدلال آوردیم برای به منظور این که اون طرف مقابل رو الزامش کنیم به اینکه یک مطلبی رو بپذیره، یا عرض کنم که بالاخره مطلبی برای او اثبات بشود یا مطلبی برای او رد بشود. مثلا پس بفهمه که حالا یه مثال دم دستی بزنیم تا یکم بحث پیش بره. مثلا میگن مرحوم آیت الله شهید بهشتی که خب ایشون نماینده آیت الله بروجردی در آلمان بود، یه بار که حالا شاید همون در ایام انقلاب و اینها بوده، نزدیکی های انقلاب یا بعد انقلاب، وارد آلمان میشه. همونجا خبرنگار سوال میکنه که آقا راست میگن که در دین اسلام میشه زنها رو بزنید؟ تو قرآن هست و ضربوهن. نه خب اینجا دیگه خدمت شما عرض کنم فرصت این که حالا ما بیاییم مباحث اسلام رو بشکافیم و نظر اسلام در رابطه با زن و در رابطه با خانواده و خیلی مباحث دیگر، مقدمات فراوانی که باید اینجا توضیح، نیاز به توضیح داره، تبیین داره، خب فرصت نیست. ایشون فرموده که خب ضرب معانی مختلفی داره. یک معنای ضرب اینه که سفر رفتنه، ضرب فی الارض یعنی به سفر رفت، مسافرت رفت. خب شاید معنی آیه این است که دست خانومتو بگی برو مسافرت. خب ببینید اینجا الان آیا واقع مطلب همینه؟ اینجا ضرب در آیه شریفه معنی مسافرت رفتنه یا نه معنی زدنه واقعا؟ خب پس بعضی جاها ما به اصطلاح فقط اینجا میخواستیم ما طرف رو جواب طرف رو بدیم و فعلا ساکت بشه و هیاهو نکنه، ولی آیا این جوابی که ما دادیم، نتیجه که گرفتیم واقعا مطابقه با واقع یا نه؟ ما فعلا با این کاری نداریم. خب حالا انشاءالله در ادامه ما نمونهایی رو هم عرض میکنیم که مطلب خیلی واضح تر بشه. بحث بعدی و مطلب دیگری که اینجا باید مطلب بشه که البته تو کتاب اول این رو گفته، ضرورت فراگیری جدله. خب ممکنه شما بپرسید ما چرا باید این صناعت رو یاد بگیریم، قواعدش رو، قوانینش رو بیاموزیم و تمرین بکنیم؟ خب ما چرا مستقیم میریم سراغ برهان و از برهان استفاده نکنیم که به نتایج یقینی دست پیدا کنیم؟ بریم سراغ جدل و استدلال‌های جدلی که چه بسا خدمت شما عرض کنم ممکنه حالا نتیجه‌ش هم مطابق با حق نباشد. در رابطه با ضرورت فراگیری جدل، خب ببینید هر کسی که خدمت شما عرض کنم صاحب آراء و نظریات و اعتقاداتی باشه، حالا در هر زمینی، الان شما به لحاظ اعتقادی یک سری اعتقادیات رو قبول دارید، مسلمان هستید، شیعه هستید، خب خیلی عقاید رو پذیرفتید که شما الان شیعه هستید و به لحاظ مثلا اجتماعی یه سری مسائل رو قبول دارید، اون آموزه های دین مبین اسلام در مسائل اجتماعی، در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی رو شما قبول دارید. خب با توجه به اختلاف نظرهای شدیدی که در بین بشر هست، اگر ما بخواهیم عرض کنم که دفاع کنیم از اعتقادات خودمون و بتونیم در مقابل شبهات بایستیم، اینجا ما چاره ای نداریم که عرض به حضور شما این جدل رو هم صناعت جدل رو خوب بلد باشیم. و همه جا ما نمیتوانیم از برهان استفاده بکنیم، که حالا من اون مواردش رو عرض میکنم که کجا هاست که ما باید قید برهان رو بزنیم و بریم به سراغ جدل. در قرآن کریم هم تأیید شده، فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، سوره مارک نحل آیه 125، که فرمودن یکی از راه های گفتگو و جادل هم بلتی هی احسن، جدال احسن است، که خود این جدل را به عنوان یک روش برای گفتگو با مخالفین مطرح فرموده. حالا جدال احسن عرض کنم که با این جدلی که ما میگیم آیا فرقی داره یا ندارد، حالا اونم شد اگر به مناسبت شد عرض میکنیم. ولی به هر حال خود صنعت جدل یک صنعتی است که گریزناپذیره و چاره ما نداریم. بعضی جاها ما باید از جدل استفاده کنیم، همچنان که در قرآن کریم استفاده شده، همچنان که انبیا و اولیای الهی استفاده کردن، ائمه ما استفاده کردن، علمای ما الا ماشاءالله استفاده کردن، و این هم دلایلی داره که حالا انشاءالله عرض میکنه که چرا بعضی وقتا ما به جای برهان میریم سراغ جدل. و امروز هم که علوم انسانی خیلی گسترش پیدا کرده و مباحث مربوط به صنعت جدل هم خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر شده و کتب زیادی هم تألیف شده و در واقع خودش یک دانش و یک فن مستقلی شده که جا داره مثلا مخصوصا برای بعضی ها، که مثلا فرض کنید اونایی که تو بحثای دفاع از آرا و عقاید تشیع هستن در مقابل شبهاتی که میشود، و شاید بگیم برای تمام صاحب نظران، اونهایی که در واقع نظریاتی دارن و به اصطلاح میخوان از این نظریات خودشون در هر زمینی بخوان دفاع بکنن، باید این صناعت جدل رو عرض کنم بهش اهمیت ویژه‌ای بدن و به اصطلاح خیلی تخصصی تر کار بکنن. فرمودن عواملی هست که باعث میشه ما دست از جدل برداریم، دست از صنعت برهان برداریم و بریم سراغ از بزرگ شما که جدل. اینجا چهار عامل رو مطرح فرمودن. عامل اول اینی که فرمودن به اصطلاح برهان در هر مسئله ای یکی بیشتر نیست. بالاخره ببینید ما مثلا فرض کنید که آیا به اصطلاح پیغمبر خاتم، پیغمبر اسلام حق است یا نه حق نیست. مثلا شخصی که یهودیه قبول نداره میگه حق نیست، یا مسیحی یا قبول نداره. خب بالاخره از دو حال خارج است، یا حق هست یا حق نیست. و اگر شما برهان اقامه کنی، فقط یک برهان میتونی اقامه کنی، برهان اقامه کنی مثلا بر حقانیت پیغمبر اکرم، دیگه ما برهان بر عدم حقانیت اصلت که نداریم. اگرم استدلالی بیاد اون در واقع مغالطه است. خب پس بنابراین شما همیشه بر یک طرف نقیض میتونی اقامه برهان بکنید، بر یک طرف در هر مسئله بر یک طرف میشه اقامه برهان کرد، بر طرف دیگرش که نمیشه اقامه برهان کرد. لذا اون کسی که میبینه دستش از برهان کوتاهه، چون به اصطلاح برهان نمیتونه بیاره و خودش هم چه بسا متوجه هست، میره سراغ جدل، از راه جدل ورود پیدا میکنه. خب این یک دلیل. دلیل دیگر اینه که فرمودن خب یه موقع شما میتوانید بر یک مسئله برهان اقامه بکنید، ولی چه بسا فهم این برهان برای توده مردم دشواره. لذا خیلی جا هست که اولیای دین میان از جدل استفاده میکنن، چون حضرت فرمود انا معاشر الانبیا نکلم الناس علا قدر عقولهم. خب به اندازه فهم مردم باید با اونها سخن گفت. لذا در بعضی جاها میان از استدلال‌های جدلی استفاده می‌کنن که در استدلال‌های جدلی فهم برای مردم راحت‌تر برای توده مردم، چون از مقدمات مسلم و مشهورات استفاده می‌شود به جای استفاده از مقدمات دقیق و ظریف یقینی و برهانی. میان از ارسانم که مقدمات مشهور و مسلم استفاده میکنن، لذا فهم اون برای توده مردم راحت تره. پس بعضی وقتا دست ما بسته است به لحاظ سطح درک و فهم مخاطب، از این جهت دست بسته است. عامل سوم اینه که گاهی اوقات خود ما توانای اقامه برهان بر یک مطلب را نداریم. خب الان ببینید مباحث خیلی زیادی هست، مباحث سیاسی، مباحث اقتصادی، مباحث اجتماعی، و یک طلبه معمولا با همه اینا یه جورای درگیره. یعنی شما هر جمعی که حاضر میشید، خب هر کسی توی فنی، توی رشته‌ای اطلاعات کامل یا ناقصی داره و میخواد شما رو به چالش بکشه. خب شما همه جا که نمیتونید برهان بر اون مدعای خودتون اقامه کنید، یا حتی در مباحث دینی و مذهبی و اعتقادی، خب اقامه برهان نیاز به اطلاعات و کسب مقدمات یقینی داره که شما فعلا فرصت پیدا نکردید مطالعه کنید، تحقیق کنید. یا اینکه اقامه برهان نیاز به یک به اصطلاح تحقیقات وسیعی داره و ما فعلا در ابتدای کار نمیتوانیم مقدمات یقینی کسب کنیم و اقامه برهان بکنیم. اینجا میتونیم بریم سراغ جدل و فعلا یه جوابی به اون طرف مقابلمون بدیم که ساکت بشه، تا بعد بریم تحقیق کنیم ببینیم که واقعیت داستان چیست. و خدمت شما عرض کنم که عامل چهارم هم اینه که گاهی اوقات خب مطالب سنگینی هست و کسی که حالا ابتدای یک علمی هست هنوز به اون درجه ای نرسیده که خدمت شما عرض کنم بتونه اقامه برهان بکنه بر مطالب علمی. خب الان مثلا به ما بگن که آقا شما یه برهان بیار بر این که مثلا قیامت هست، یا یه برهان بیار بر خدمت شما عرض کنم که بر ضرورت وحی و نبوت، مثلا یا برهان بیارید برهان بر ضرورت امامت مثلا. خب اینا عرض کنم خدمت شما که مباحثی است که خب بزرگان ما، علمای ما با تلاش علمی فراوان اومدن این مطالب رو اثبات کردن و برهان هم آوردن، اما کسی که در ابتدای کاره چه بسا برای او سخت است که بخواد به اصطلاح برهان بیاره یا حتی متوجه اون برهان بشه. حالا مثلا ما برهان صدیقین داریم بر اثبات واحدیت وحدانیت حق تعالی، و یک برهان سنگین فلسفی است و نیاز به مقدماتی داره. خب این فهم این برهان برای مبتدی این سخته، لذا خیلی جاها ما میایم از جدل استفاده میکنیم و خدمت شما عرض کنم که فعلا کار رو پیش میبریم تا از بزرگ شما که اون دایره معلومات ما وسیع تر بشه و قدرت فهم و درک ما بیشتر بشه و اون موقع اون وقت میدیم سراغ برهان. پس بنابراین این عوامل باعث میشه که ما بگیم ضرورت دارد فراگیری صنعت جدل. یه مطلب دیگرم عرض کنیم که اینا در واقع همه مقدماتی است برای اینکه ما به اصطلاح بیشتر با این صناعت جدل آشنا بشیم. گفتن که فرق جدل با برهان در چیست؟ سه تا فرق اینجا مطرح فرمودند. خب جدل و برهان خب هر دو مفید تصدیق جازمانند، اما فرقهاشون چیه؟ فرقشون یکیش اینه که خب در برهان ما از مقدمات یقینی استفاده میکنیم، اما در جدل از مسلمات استفاده میکنیم، یعنی مقدماتی که در واقع مسلم باشه برای اون مخاطب ما یا مقدماتی که مشهور باشه. پس اولین فرق به لحاظ مقدماتی که در برهان مقدماتش یقینیاته، یقین بالمعنی الاخصه، ولی در جدل مقدماتش عرض کنم که از مسلمات و مشهورات است. فرق دوم در اینه که فرمودن جدل همیشه دو طرف است، که یک طرف رو حالا اصطلاحا بهش میگن سائل، یک طرف رو بهش میگن مجیب. یک طرف مثلا یه نظریه وسط هست، یه مطلبی هست، یکی میخواد اثبات کنه، یکی میخواد نفیش بکنه. خب اما در برهان لزوما اینجوری نیست که دو طرف در کار باشه. بله گاهی اوقات شما میخواید برای کسی برهان اقامه بکنید، اینجا دو طرف است، اما گاهی اوقات ما برای خودمون میخواییم یه برهانی را اقامه بکنیم و در یک مطلبی به یقین برسیم. این هم فرق دوم. و فرق سوم اینه که در برهان خب دست ما کم بسته است. برهان خدمت شما عرض کنم که به لحاظ صورت شما فقط حق دارید از قیاس استفاده بکنید و قیاسی هم که میارید باید کاملا صحیح باشه و ضوابط و اون قواعد مطرح در قیاس باید به طور کامل اونجا رعایت بشود، وگرنه شما دچار مغالطه شدید، که ما قبلا این را تو بحث برهان و تو مغالطه اجمالا عرض کردیم. اما در جدل دست ما پاس داره، ما هم میتوانیم از قیاس استفاده کنیم، هم میتوانیم از استقراء استفاده کنیم، هم میتوانیم از تمثیل استفاده بکنیم. از همه اینها میشه استفاده کرد، حتی قیاس رو هم که ما میخواییم استفاده بکنیم از بزرگ شما که میتونه حتی اون شرایط رو هم نداشته باشه. البته ما بحث قیاس و اینا رو خیلی مختصر اینجا عرض کردیم، بحثاش مفصله. مثلا در قیاس شکل دوم گفتن حتما باید مقدمتین اختلاف داشته باشن، یکی موجبه باشه یکی سالبه، اما ما میتوانیم از قیاس شکل دوم استفاده کنیم و هر دو مقدمه مثلا موجبه باشه و نتیجه بگیریم. در جدل مثلا جدل یکم همراه با مسامحه هست و هم از قیاس هم از تمثیل استقرار میشه استفاده کرد. مثلا فرض بفرمایید که مثلا شخصی از یکی از شیعیان مناظره داشتم با یکی از شیعیان، سوال کرد که چرا حضرت علی علیه السلام به خلیفه اول و دوم مشورت میداد؟ اگر شما میگید اینا با هم دیگه مشکل داشتن، پس چرا حضرت علی به اونا مشورت میداد؟ خب این شیعه جواب داده که همچنان که حضرت یوسف علیه السلام به اون پادشاه مصر مشورت میداد، دلیل نمیشه که هیچ اختلافی با هم نداشتن. چرا مشورت میداد؟ نظرن من حل الخلق، چون به اصطلاح مصلحت عموم مردم براش مهم بود، لذا مشورت میداد که مردم در واقع به یه خیری برسن. امیرالمومنین هم خوب میدید برای مصلحت مردم میتونه به اینها مشورت بده، ولو که با اینها اختلاف نظر هم داشته. خب اینجا میبینید الان از تمثیل استفاده شد که آقا شما که میگید چرا مشورت میداد، میگه مثل اونجا، مثل حضرت یوسف که مشورت میداد، این هم مشورت. اینا الان استدلال جدلیست که طرف رو ساکت میکنه، طرف رو عرض کنم که ساکت میکنه. حالا آیا مطابق با حق هم هست یا نه، که اینجا الان مثلا در این مورد ما مطابق با حق هم هست این مطلب که حضرت یوسف این کار کرده به خاطر مردم، امیرالمومنین این کار کرده به خاطر مردم، ولی ما فعلا به این جنبش کاری نداریم. مهم برای ما این است که فعلا جواب طرف رو بدیم و او هم دیگه وقتی ساکت شد، یعنی در واقع تصدیق جازمانه برای حاصل می شود. خب حالا انشاءالله بقیه مباحث رو هم در جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. دوستان سوال اول این که چرا ما باید جدل رو یاد بگیریم، خیلی مختصر بفرمایید. و بله همین سوال، چون چند تا عامل هست و عمل بگید طولانی میشه. صلی الله علی محمد و محمد و عجل و رجل.